شبتون خوش. 23:30 و در این لحظه تقدیم برنامه سفرنامه خوانی به شما دوستان عزیز.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا، رحیم یعقوب زاده هستم. شب گذشته در خصوص سفر به شهرهای کمتر شناخته شده خدمتون توضیحاتی رو دادم و از جمله اینکه به شهر قمصر اشاره کرده بودم و اینکه امشب میخوام راجع به تجربه سفرم به این شهر توضیحاتی رو بدم. اردیبهشت سال 1398، حدود 7 ماه پیش، وقتی شما اسم قمصر رو میشنوید و بحث گلاب و گلابگیری رو، معمولا بهترین فصل، بهترین ایام از سفر به این شهر اردیبهشت ماست که حتی مراسم گلابگیران هم دارن، مراسم گلابگیری که به ثبت ملی هم رسیده. من خودم از تهران به این شهر سفر کردم. راه‌های مختلفی هست، یعنی شما اگر در اصفهان باشید میتونید از اصفهان به این شهر سفر کنید، فاصله چندان طولانی نیست، شاید کمتر از 2 ساعت. اگر در کاشان باشید خیلی کمتر هست، شاید در حد 1 ربع تا 20 دقیقه. اگر در استانهای مجاور باشید به همین ترتیب، یعنی دسترسی به این شهر چندان سخت نیست. بنده خودم اما تصمیم گرفتم که با اتومبیل شخصی به این شهر سفر بکنم و هدف من هم این بود که یک سفر 1 روزه‌ای رو به این شهر داشته باشم. پس با خودم نشستم و حساب کردم اگر صبح حرکت بکنم از فاصله تهران تا قمصر که نزدیکی کاشان هست با اتومبیل شخصی حدوداً 2 ساعت و نیم تا 2 ساعت و 40 دقیقه است. ساعت 7 صبح حرکت کردم. نزدیک به ساعت 10 صبح بنده به شهر قمصر رسیدم. در تمامی مسیر، گرچه خب مسیری است که شاید برخی از نواحی اون خشک یا نیمه خشک باشه، اما هر چقدر به شهر قمصر نزدیک میشید یه احساس میکنید که هم آب و هوا به نوعی داره تغییر میکنه و هم طبیعت پیرامون زیباتر میشه. در واقع باید ما قمصر رو بگیم یک باغ شهر هست، پر از باغات و از جمله زمینهایی که گل و گیاه داره، از جمله گل محمدی. شهر قمصر آب و هوای معتدلی رو داره در بسیاری از ایام سال. شاید در برخی از ایام سال در زمستون هوای سردی داشته باشه، اما وقتی بنده اردیبهشت ماه به این شهر سفر کردم، آب و هوای نسبتاً معتدل و مناسبی رو داشت، باد خنکی می‌وزید و در واقع میشه گفت که در تمامی طول مسیر هر چقدر به این شهر نزدیک‌تر می‌شدم، اشتیاق بنده بیشتر می‌شد از رسیدن به این شهر. شهر قمصر در واقع یک شهر تاریخی است. شاید شهر کوچکی باشه هنوز، اما این شهر حتی در متون قبل از اسلام هم نامش هست. خب شما میدونید که وقتی میخواید به یک نقطه، یک شهر، یک منطقه سفر بکنید، بهترین شکل ممکن این هست که از قبل اطلاعاتی راجع به اون داشته باشید، چون اگر اطلاعات و دانشی داشته باشید برای شما دیدن اونجا جذاب‌تر میشه، بیشتر مشتاق این هستید که برخی از جاذبه های اون شهر رو ببینید، چرا که از قبل اطلاعاتی رو به دست آوردید و مطالبی راجع به اون جاذبه ها خوندید، حالا میخواید از نزدیک ببینید. بنده هم به همین ترتیب اشتیاقم این بود که هر چه سریع‌تر به این شهر برسم. وارد شهر شدم، شهر بسیار آرومی هست، شهری که هم آب و هوای خوبی داره و هم از همه جالبتر، وقتی من وارد شهر شدم، وقتی میخواستم مثلا آدرس یک کارگاه گلابگیری رو بپرسم، یک فروشگاهی که عرقیات گیاهی و گلاب میفروشه رو بپرسم، وقتی میخواستم از اونها بپرسم مسجد جامع شهر کجاست، مردم بسیار صمیمی و خونگرم با شما برخورد میکنن و شما رو راهنمایی میکنن. مردم بسیار خوبی داره. خب این یکی از خصوصیات خوب هر شهری میتونه باشه که مردم اون با گردشگران یک ارتباط صمیمانه برقرار بکنن و در واقع اون خصوصیت یا ویژگی مهمان پذیری خودشون رو بروز بدن.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی، که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
شهر قمصر که عرض کردم قبل از اسلام هم در واقع یک آبادی بوده، با عنوان قمصر و گمصر هم خونده شده. زبان مردم این شهر خوب فارسی هست، در واقع یک لهجه گویش خیلی خاصی هم ندارن که بگیم خیلی متفاوت هست از سایر شهرها. وارد این شهر شدم، اولین کاری که کردم گفتم که خب من میخوام برم در واقع مسجد جامعه قمصر رو ببینم. این شهر جاذبه‌های متعددی داره، یکی از اونها مسجد جامع قمصر هست. خب من اطلاعات قبلی هم داشتم که غیر از اونجا باید چند جای دیگر هم ببینم، مثلا از جمله جاهایی که تو قمصر بسیار جذاب هست، باغ پرندگان این شهر هست. یک باغی که حدود 1 هکتار وسعت داره و خود این هم یکی از جاذبه های شهر هست. پس من تو برنامه هم اینها رو یادداشت کردم که مسجد جامع شهر رو ببینم، باغ پرندگان این شهر رو ببینم و یک تعدادی از بقعه ها و امامزاده های این شهر رو، مثل امامزاده میر سلیمان رو یا امامزاده پیر داوود رو که هم دارای بنای تاریخی بود و دارای قدمت و هم خب به تبع یک مکان مذهبی بود که برای بنده حداقل ایجاد علاقه می کرد که از نزدیک اینها رو ببینم. 2-3 تا از جاذبه های دیگه این شهر رو هم مد نظرم بود، از جمله اینکه سرای خاتون قمصر رو ببینم، اینکه یک سد قدیمی قمصر داره که در نزدیک شهر هم خارج از شهر هست، اونجاها رو هم ببینم و در نهایت برم کارگاهی که نحوه گلابگیری رو ببینم. ده صبح به اونجا رسیدم، هوا نسبتاً خوب بود، باد خنکی می‌وزید و بنده اولین جایی که گفتم برم ببینم مسجد جامع قمصر و رفتم اونجا. شهر چندان بزرگ نیست، خوشبختانه شهری است که چندان ترافیک هم نداره. شما بسیاری از این جاذبه ها رو به راحتی و با خودروی شخصی هم میتونید در واقع به اونجا برسید و اگر هم در سفرهای گروهی میخواید برید که با اتوبوس هست که خود اونها میدونن که کجاها و به چه نحوی شما رو به این جاذبه ها برسونند. به مسجد جامع شهر رفتم، یک مسجد جامع نسبتاً قدیمی و در واقع حسی که به شما میده اون حس معنوی رو منتقل میکنه، احساس میکنید واقعا به یک جای زیارتی رفتید، مکانی آرام. تعدادی اونجا بودن و در حال زیارت بودن و بنده هم وارد مسجد شدم و نقاط مختلفش رو دیدم و زیارت هم کردم. همه اینها حدوداً 20 دقیقه تا 25 دقیقه طول کشید، بنابراین باز هم فرصت داشتم که به نقاط دیدنی دیگه شهر سر بزنم. این رو هم باز من مجدد بگم که شهر قمصر در مجموع شهر بزرگی نیست، حتی اگر کسی فرصت داشته باشه میتونه پیاده خیلی از این جاذبه ها رو بره، حتی نیاز به استفاده از خودرو هم نیست. فعلا شبتون خوش.
شبتون خوش و سپاس از همراهیتون با رادیو فرهنگ. امیدوارم که همراهمون همچنان باشید و برنامه دیگر ما رو هم بشنوید. دوستان گرامی، آنچه در این لحظه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه رویای کاغذی است، کاری از گروه کتاب که تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند انشاءالله از ساعت 24 هم با برنامه زنده چهار باغ در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ هستیم. رویای کاغذی رو 14 دقیقه بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
خدا و سلام. در رویای کاغذی امشب مجموعه داستان ناصر ارمنی نوشته رضا امیرخانی را مرور می‌کنیم. این کتاب را انتشارات نیستان راهی بازار چاپ کرده. ناصر ارمنی تنها مجموعه داستانی است که از رضا امیرخانی منتشر شده. امیرخانی را بیشتر با رمان می‌شناسند، اما ناصر ارمنی فعالیت ادبی این نویسنده جوان و نام‌آشنا در حوزه داستان کوتاه است. سهراب همیشه آخر کار کم می آورد. از 5 تا 4 تا را پیدا می کند، اما پنجمی انگار آب می شود و در زمین فرود می رود. اهل محل همیشه نصیحتش می کنند: سهراب دست از این کار بردار، تو که 4 تاشو پیدا کردی، اصلا فرض کن 5 رو هم پیدا کنی، یه سکه طلا که بیشتر به تو نمی دن. برو دنبال یه کار حسابی. اگه تا حالا رفته بودی سر یه کار درست و حسابی، کلی از همین سکه ها گرفته بودی. اما در این گشتن یک عشقی هست که کمتر کسی میفهمد. هر کسی یک عشقی دارد، اما خیلی کمند آدمهایی که به صراحت دنبال عشقشان بروند. مثلا یکی عاشق رانندگی است، میرود دنبال حرفه بی تحرک کاسبی. یکی عاشق کاسب شدن است، به عشقش پشت پا میزند و میشود پزشک. البته هیچ وقت آدم نمیتواند از عشقش به طور کامل دست بکشد. شاید برای همین باشد که خیلی از کاسب‌ها خودشان با اتومبیل به دنبال اجناس می‌روند، و یا خیلی از پزشکان مثل کاسب‌ها در مطب شخصیشان طوری می‌نشینند که انگار پشت دخل دکان نشستند. آدم باید عاشق باشد یا حداقل عاشق پیشه باشد تا بتواند به صراحت دنبال عشقش برود. سهراب در این عشقش هم عاشق است، هم عاشق پیشه. از خیلی چیزها هم در این راه گذشت. با کارت پایان خدمت و دیپلم حتما میتوانست به شغلی بهتر از پیش خدمتی برسد، اما عشقش نگذشت. البته سهراب عاشق پیش خدمت شدن نبود، اما با این شغل میتوانست به عشقش برسد. از همان روز که با صاحب چلو کبابی قرارداد بست، چند نفری فهمیدند موضوع از چه قرار است. سهراب در قرارداد با صاحب چلو کبابی قید کرد تا روزی در چلو کبابی کار میکند که در آن نوشابه زمزم به مشتری ها داده شود. فقط نوشابه زمزم. ضمناً او حقوقش را هم نصفه میگیرد، اما در عوض تشتک تمام نوشابه ها متعلق به اوست. صاحب چلو کبابی مثل هر آدم سالم دیگری اول در عقل سهراب شک کرد، بعد این موضوع را مضمونی کرد برای خنداندن اهل محل. باز باباش و عموش عاقل تر بودن، خدا و بیامرزا از این پسره عاقل تر بودن. این دیگه دست اونا رو از پشت بسته. اونا حداقل دنبال چیزای نون آبدار می رفتن، دنبال روغن نباتی قو، بلیط بخت آزمایی، تشتک آزمایی، تشتک نوشابه به جای نصف حقوق. مسخره است.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
آنچه همکنون می شنوید اثر جان باری، کوچکترین رفتاری که نشان دهنده پشیمانی است نام دارد.
در رویای کاغذی امشب مجموعه داستان ناصر ارمنی نوشته ی رضا امیرخانی را مرور می‌کنیم. اما بعد از مدتی صاحب دکه روزنامه فروشی که کمتر با کسی حرف می‌زد، با واسطه به بقیه فهمان که در مورد سهراب اشتباه می کنند. صاحب دکه اصولاً آدم کم حرفیست، بیشتر داخل دکه روزنامه و مجله می خواند. سرش توی کار خودش است. همه اهل محل به او احترام می گذارد، برای اینکه خیلی چیز می داند. شاید برای همین است که با بقیه هم کلام نمی شود. خودش را هم شأن بقیه اهل محل نمی داند. صاحب دکه یک روزنامه را برای اهل محل حرام کرد. صفحه 6 آن را پاره کرد. آن را به دو نیم کرد و بعد دور یک آگهی با خودکار قرمز خط کشید و آن را از بقیه آگهی ها متمایز کرد. همان صفحه 6 نصفه را تا کرد و گذاشت لای در بسته چلو کبابی. با اینکه هیچ کدام از اهل محل ندیدن چه کسی این روزنامه را لای در چلو کبابی گذاشته، اما همه مطمئن بودند که این کار صاحب دکه روزنامه فروشی است، چون فقط او با این دقت روزنامه می‌خواند. اولین کسی که آگهی را دید و خواند صاحب چلو کبابی بود. تقریبا تمام اهل محل آگهی را خواندند. بعد همه به داخل مغازه چلو کبابی سرک کشیدند و سهراب را دزدکی نگاه کردند که چطور با چاقو لاستیک پشت تشتک ها را در می آورد و با چه دقتی تشتک ها را یکی یکی نگاه می کند. بعد هم همه گرفتند پهلوی صاحب دکه روزنامه فروشی و از او به خاطر آگهی روزنامه تشکر کردند. البته او فقط خندید و سری تکان داد. در پشت تشتک بعضی از نوشابه ها یکی از 5 کلمه یک جمله تبلیغاتی درباره این نوشابه حک شده. شما هم می توانید با پیدا کردن هر 5 کلمه جمله بالا جزو برندگان سکه طلا باشید. بعد از خواندن این آگهی اهل محل با احترام بیشتری به سهراب نگاه می کردند. سهراب پسری بود که به موقع دیپلم گرفته بود، به موقع سربازی رفته بود و بعد هم رفته بود دنبال شغل مورد علاقهش و اینها یعنی تمام مواردی که برای پسر خوب بودن لازم است. حاج احمد آقای عطار که انصافاً مرد با خداییست و نماز اول وقتش در مسجد ترک نمی شود و تازه هر وقت آقا نیاید او به جای آقا پیش نماز می ایستد، یک روز ظهر بعد از نهار به صاحب چلو کبابی که با هم خیلی رفیقند گفت الحمدلله به همت شما و خواست خدا این بچه سهرابو میگم عاقبت به خیر شد، یعنی الحمدلله به باباش رفت نه به عموش. البته خدا عموش هم رحمت کنه، باباش هم همینطور. اما خب عموش همچین دین و ایمون درست و حسابی نداشت. چندین بار آقا بهش گفت که این بلیت بخت آزمایی حرومه. آقا هرس میخورد و به عموش میگفت که این پیکان که برنده شدی از خر دجال هم بدتره. و صاحب چلو کبابی به حاج احمد آقای عطار گفت بله آقا راست میگفت، آخرش هم عموش با همون پیکان تصادف کرد و مرد. عموش کارش اشتباه بود اما باباش مسلمان بود، خدا پیغمبر حالیش می شد. این پسر هم به باباش رفته. وقتی می بینم بعد از ظهر چه جوری تشتک سوا می کنه یاد بابای خدا بیامرزش می افتم که چطور از توی روغن نباتی قو سکه پیدا می کرد. خیلی ها معتقدن باباش خونه رو با پول همین سکه ها ساخته. خب می دونین حاج آقا اینا عاشق کارشونن، باباش، عموش، خودش، اینا عاشق پول در آوردنن، اینجورین. بیشتر از یه آدم عادی جون میکنن اما فقط از اینجور پول در آوردن کیف میکنن.